سلام. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. شنونده ای رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 108.5 هستید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که حملات شورشیان از خاک پاکستان بر افغانستان به هیچ صورت قابل قبول نیست. در این مورد تا لحظات دیگر در صدر گزارش ها با جزئیات گزارش خواهیم داد. خبرها را هم برایتان داریم. صدر اعظم مالزیا با وجود درخواست ها مبنی بر استعفایش مردم را به همبستگی دعوت کرده است. پیش از تفصیل خبرهای مهم منطقه و جهان، فریبا واحدی با تازه ترین خبرهای افغانستان با شماست.
نخست سر خط خبرها. در دور دوم مذاکرات صلح پاکستان نقش نخواهد داشت. 30 تن از اعضای شبکه حقانی و شورای پشاور در پیوند به حملات اخیر کابل بازداشت شدند و یک نهاد مدنی خانه توزیع هر چیز تر تذکیره های الکترونیکی شده است. تفصیل خبرها. ریاست اجرایی حکومت میگوید که در دور گفتگوهای صلح به پاکستان نقش نخواهند داد. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی امروز به خبرنگاران گفت که در این خصوص از پاکستان هیچ توقع ندارند.
اگر قرار باشه که روند دوم گفتگوهای صلح هم آغاز شود، به رهبری و مالکیت افغانستان میباشه. ما از پاکستان هیچ توقع نداریم.
اما آقای فیصل نگفت که دور دوم گفتگوهای صلح در کجا و چی زمان برگزار خواهد شد. این در حالی است که اخیراً حکومت افغانستان گفت که دیگر از پاکستان نمی‌خواهد طالبان را حاضر به میز مذاکره با حکومت افغانستان بسازد. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته که به خاطر آغاز دوباره گفتگوهای صلح حکومت افغانستان و طالبان، حکومت افغانستان را همکاری کند. سوزان رئیس مشاور شورای امنیت آمریکا دیروز در اسلام آباد در دیدار با نواز شریف صدر اعظم پاکستان و راحل شریف لوی درستیز آن کشور روی وضعیت امنیتی منطقه صحبت کرد. خانم رئیس با مقام‌های پاکستانی در مورد احیای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان نیز بحث کرده است و همچنان گفته که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از نواز شریف صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا در ماه اکتبر از قصر سفید دیدن کند. ریاست عمومی امنیت ملی در چندین عملیات خاص 30 تن از تروریستان شبکه حقانی و شورای پشاور را در خصوص حملات خونین اخیر کابل بازداشت کرده است. در خبرنامه‌ای که سوی این اداره منتشر شده آمده است، این افراد در پیوند به حمله در منطقه شاشهید، میدان هوایی مکرویان 4 و شورای ملی دستگیر شدند. در خبرنامه گفته شده است که این گروه‌ها در تلاش طرح‌ریزی 13 پلان تروریستی دیگر در شهر کابل بودند. با گفته منبع، این بار هدف این گروه های تروریستی ارگ ریاست جمهوری، ریاست امنیت ملی، وزارت دفاع ملی، سفارت ایالات متحده آمریکا، قماندانی امنیت کابل و شورای ملی بوده است. و نهاد جنبش مدنی عدالت اجتماعی خانه توزیع هر چیز زودتر توزیع تذکیره های الکترونیکی شده است. احمد زکی رئیس این نهاد امروز در نشست خبری گفت توقف روند توزیع تذکیره های الکترونیکی فضای ناامیدی را به خاطر برگزاری انتخابات آینده در بین مردم به میان آورده است. پیش از این نیز برخی از نهادهای مدنی از توقف روند توزیع تذکیره های الکترونیکی انتقاد کرده و خواهان ذکر واژه افغان در این تذکیره ها شدند. ریاست اجرایی گفته بود که توزیع تذکیره های الکترونیکی در 28 اسد آغاز می شود، اما بعدن ریاست جمهوری با پخش خبرنامه گفت که این روند بنابر مشکل تکنیکی متوقف شده است. و حالا خبرهای منطقه و جهان را امید مرزبان پیشکش می کند.
نجیب رزاق صدر اعظم مالزیا با وجود درخواست ها مبنی بر استعفایش مردم را به همبستگی دعوت کرده است. هزاران مظاهرچی در شهر کوالالامپور خواستار برگزاری انتخابات عادلانه و ریشه‌کن‌سازی فساد اداری شدند. نجیب رزاق که ادعا شده 700 میلیون دلار در حساب شخصی خود دارد، درخواست استعفای خود را رد کرد. او ادعا میکند که صدها میلیون دلار پولی را که در حساب خود دارد از منابع ناشناس در شرق میانه به گونه تحفه دریافت کرده است. صدر اعظم مالزیا سارنوالی را که در مورد قضیه او تحقیق میکرد از موقفش برکنار کرده. نجیب رزاق دیشب در سخنرانی از طریق تلویزیون دولتی کشورش گفت اگر ما متحد نشویم، آنچرا که با دشواری زیاد تا به حال ساخته ایم ویران خواهد شد. مظاهرچیانی که خواستار استعفای نجیب رزاق هستند شب را در جاده های کوالالامپور سپری کردند. مهاتیر محمد صدر اعظم پیشین مالزی نیز به این مظاهرچیان پیوست. انتظار می رود امروز محاکمه خبرنگار آذربایجانی خدیجه اسماعیلوا در شهر باکو ادامه یابد. اسماعیلوا امروز آخرین بیانیه خود را به محکمه ایراد خواهد کرد. پس از این بیانیه اسماعیلوا قاضی می تواند بلا فاصله حکم نهایی را صادر کند و یا هم برای اعلام حکم نهایی تاریخ تعیین کند. پیش از این یک سارنوال دولتی خواستار مجازات 9 سال زندان به خدیجه اسماعیلوا شده بود. اسماعیلوا که درباره موارد فساد گزارش‌های تحقیقی تهیه می‌کرد و با بخش آذربایجان رادیو آزادی نیز همکاری داشت، متهم به فرار از پرداخت مالیه و سوء استفاده از موقف رسمی است. اما خود اسماعیلوا این اتهام‌ها را رد کرده می‌گوید که همه انگیزه سیاسی دارند. و یک گروه ناظر و یک باشنده شهر پالمیرای سوریه می گویند که شورشان گروه دولت اسلامی به یک معبد باستانی دیگر در این شهر خساره جدی رساندند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است گزارش می دهد که شورشان گروه دولت اسلامی بالای معبد بیل یورش بردند. از یک باشنده محل نیز نقل قول شده که گفته است صدای یک انفجار نیرومند را شنیده و سپس خشتها و ستونهای معبد را مشاهده کرده که به زمین فرو ریختند. این دومین معبد است که از سوی داعش یا گروه دولت اسلامی در پالمیرا تخریب می شود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org.
سه و هفت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه حملات شورشیان از خاک پاکستان بر افغانستان به هیچ صورت قابل قبول نیست، بخشی از سخنان یک مقام ارشد آمریکایی است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان توقع ندارد پاکستان طالبان را به میز مذاکره بکشاند.
ما از پاکستان هیچ توقع نداریم و از نورم میخواهیم که باز هم بین حکومت افغانستان و طالبان افغانی منجیگری کند.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان آرزو دارد تا
جامعه جهانی همه دوستای استراتیجی که ما باید یک فشار وارد کنه به پاکستان که کدام تعهدات امره حکومت وعدت ملی کرده بودند باید استوار باشن.
نگرانی جامعه مدنی هلمند به خاطر تلفات ملکی در جنگ این ولایت.
دولت وقتی که عملیات میکنند و یا جنگ پیش میایند کدام ترتیباتی برشان ندارند که امره مردم ملکی کمک کنند.
هنگری انتقاد فرانسه را درباره رفتارش با پناهجویان به شدت رد کرد. برنامه‌های یک قریه و هزار صدا و زن و زندگی هم در نیمه دومین ساعت با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا میگوید که حملات شورشان از خاک پاکستان بر افغانستان به هیچ صورت قابل قبول نیست. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا این سخن را در دیدار با مقامهای پاکستان ابراز کرده است. خانم رایس هنگام مسافرت به پاکستان با صدر اعظم لوی دریستیز و مشاور امنیت ملی آن کشور درباره پروسه صلح افغانستان نیز گفتگو کرده. در گذشته حملات مرگبار در افغانستان را شورشیان به عهده گرفتند که به گفته مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی افغانستان در پاکستان مراکز امن دارند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
سوزن رایس مشاور امنیت ملی آمریکا در جریان ملاقات با صدر اعظم و لوی دریستیز پاکستان در مورد آغاز دوباره گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان صحبت کرده است. به تاریخ 7 جولای در شهر مری پاکستان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان به طور مستقیم گفتگو کردند. اما پروسه صلح افغانستان بعد از اعلان خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان متوقف شد. سوزن رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به خاطر فراهم نمودن زمینه گفتگوها بین حکومت افغانستان و طالبان از پاکستان ستایش کرده گفت که آمریکا از پروسه صلح به رهبری افغانها حمایت می‌کند. در یک اعلامیه قصر سفید گفته شده است که سوزن رایس از پاکستان به جدیت خواست که به خاطر تأمین صلح و ثبات در منطقه در زمینه از بین بردن محلات امن تروریستان در داخل قلمرو این کشور تلاش کند. این در حال است که روزنامه وال استریت جورنال از قول مقامات ارشد آمریکایی می نویسد که سوزن رایس از پاکستان خواسته است که به تروریستان اجازه ندهد که از قلمرو این کشور بر ضد کشور همسایه افغانستان به حیث یک پایگاه استفاده کنند. بر اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال، خانم رایس به پاکستان هشدار داده است که اگر شبکه حقانی را سرکوب نکند، 300 میلیون دلار مساعدت نظامی آمریکا را به دست نخواهد آورد. به قول وال استریت جورنال، مقامات آمریکایی میگویند که شبکه حقانی با اداره استخبارات ISI پاکستان روابط نزدیک دارد. حکومت افغانستان به خاطر انفجارهای اخیر در شهر کابل که صدها تن در اثر آن کشته و زخمی شدند، پاکستان را نکوهش کرده گفت که این حملات در پاکستان برنامه‌ریزی و تنظیم شده بود. سوزن رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا، به رهبران پاکستان در این مورد گفت: ما خود را در نگرانی‌های حکومت افغانستان شریک می‌دانیم. این مسئله قطعا قابل پذیرش نیست. حملات شورشیان و تروریست ها یکی از عناصر کلیدی اختلافات در این منطقه است. در عرصه روابط پاکستان با کشورهای همسایه و آمریکا، مبارزه با این آزمون ها برای اسلام آباد خیلی مهم است. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد: کارشناسان به این باورند که آمریکا از پاکستان می خواهد که رهبران شبکه حقانی را سرکوب کند، چون واشنگتن می داند که رهبران این شبکه در پاکستان آزادانه فعالیت می کنند.
آرش همایون گزارش می‌داد چگونگی نقش پاکستان در پیشبرد گفتگوهای صلح. در این روزها دیدگاه‌های متفاوت را در میان مقام‌های حکومتی افغانستان به همراه دارد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان می‌گوید که ابتکار ادامه گفتگوهای صلح پس از این فقط به دست حکومت این کشور خواهد بود و به پاکستان برای میانجیگری در این راستا سهم داده نخواهد شد. اما شورای عالی صلح افغانستان نقش پاکستان را در پیشبرد مذاکرات صلح مهم می‌داند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
بانک در رابطه با برگزاری دور دوم مذاکرات صلح با طالبان مسلح تاکنون تصمیمی گرفته نشده، اما مسئله چگونگی نقش پاکستان در این خصوص دیدگاه‌های متفاوت را در میان مقام‌های حکومتی به میان آورده است. ریاست اجرای حکومت افغانستان میگوید اگر گفتگوهای صلح اثر گرفته شود به پاکستان نقش برای میانجیگری دادن نخواهد شد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی این ریاست، روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت در این راستا هیچ گونه انتظاری هم از پاکستان وجود ندارد.
ما از پاکستان هیچ توقع نداریم. از نورا میخواهیم که باز هم بین حکومت افغانستان و طالبان افغانی منجیگری کنند. بنان این پروسه بعد از اگر شروع هم میشه بدون کمک و بدون منجیگری پاکستان به پیش میره.
این اظهارات در حال مطرح میشود که به تازگی ترکمنستان از میزبانی آن کشور برای پیشبرد گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح ابراز آمادگی کرد. پس از آن که حکومت افغانستان پاکستان را در پیوند به حملات خونین اخیر در کابل مقصر شناخت، رئیس جمهور غنی گفت که دیگر از پاکستان نمی‌خواهد تا طالبان را به میز مذاکره حاضر کند. دومین دور مذاکرات صلح که قرار بود باز هم در پاکستان برگزار گردد، به خاطر اعلام مرگ رهبر گروه طالبان به یک زمان نامعلوم به تأخیر افتاد. اما در این میان شورای عالی صلح افغانستان نقش پاکستان را در پیشبرد گفتگوهای صلح مهم خوانده و روی اعتمادسازی میان دو کشور تاکید می‌کند. در این حال گزارش ها می رسانند که سوزان رایز، مشاور امنیت ملی امریکا، روز یک شنبه در دیدار با مقام های پاکستانی در اسلام آباد روی اثرگیری مذاکرات صلح افغانستان و طالبان مسلح تاکید کرده است. از سوی هم برخی از اعضای ولسی جرگه نقش پاکستان را در پیشبرد گفتگوهای صلح بی تاثیر ندانسته می گویند که باید جامعه جهانی به خاطر همکاری صادقانه آن کشور با این روند بر پاکستان فشار وارد کند. عرفان الله عرفان، عضو هیئت اداری این جرگه، در صحبت با رادیو زودی همچنان روی اختیار کردن یک استراتژی جدید از سوی حکومت در راستای تامین صلح تاکید کرد.
اگر تنها روی الفاظ و کنفرانس ها و نشست ها اتفاق شود، هیچ ضرورت به این است که چنین نشست های تکراری برگزار شود، ولی با یک تعهد نه و با یک استراتژی جدید هم از طرف پاکستان هم از طرف جامعه جهانی و با یک روی کرد جدید اگر ما وارد میدان شویم موثر خواهیم.
برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که در پایان بخشیدن به جنگ جاری و موفق ساختن تلاش‌های صلح پاکستان میتواند نقش داشته باشد، اما در کنار آن برای حل این معضل به تشکیل اجماع ملی و منطقوی نیاز است.
ما معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. جامعه مدنی ولایت هلمند از تلفات ملکی در جنگ موسی قلعه و دیگر ولسوالی‌های شمالی این ولایت ابراز نگرانی کرده. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان آرزو دارد تا کشورهای مانند امریکا فشارهای سیاسی لازم را بالای پاکستان وارد کنند تا این کشور بد تعهداتش در بخش تامین صلح در افغانستان عمل کند. نظیر احمدزی همچنان بی ثباتی در افغانستان را به ضرر کشورهای همسایه و منطقه می داند. ویدا برکی خبرنگار ما در کابل با آقای احمدزی یک گفتگوی تلفنی را انجام داده و در ابتدا از او پرسیده که چه فشار می تواند بالای پاکستان وارد شود؟
ما میخواییم جامعه جهانی همه دوستای استراتژیک ما باید یک فشار وارد کنه به پاکستان که کدام تعهدات امرای حکومت وعدت ملی کرده بودن، حتی امرای پارلمانی تعهدات شده بود که ما سفرها داشتیم با پاکستان رفته بودیم، اونجا سیاسی نیش امرای ما تعهد کرده بودن که جنگ کابل جنگ اسلام آباد باید باشه. کدام واقعاتی که در کابل رخ دادن و مجرمینشان ادرسایشان در پاکستان هستند. امنیت ملی ما یا شورای امنیت و مکمل ادرسا را به پاکستان تسلیم کردن. ما توقع داریم که باید هر چقدر زودتر باشه همون مجرمین به افغانستان سپرده شود، که همین تعلقات و تعهداتی که نو بین دو حکومت آمده بود باید استوار باشند.
اگر واقعا فشارهای موجود بالای پاکستان نتایج مطلوب از این به دست بیاید، آیا در پیشبرد پروسه صلح افغانستان هم این مؤثریت خود را خواهد داشت یا خیر؟
ما میخواستم که کدام همکاری که پاکستان تعهد کرده بودن که جنگ کابل جنگ اسلام آباد هستن با این استوار باشه. همین تروریستایی که در افغانستان بالخصوص در مرکز کابل عملیات کرده بودن و برای ما بسپاره و انشاءالله ما به این متعهدین هستیم که ما به صلح میرسیم، چون که بعض مخالفین جایگاه پناه را نداره، مراکز نداشته باشه، با این صورت و مجبور میشه که اینجا صلح کنه. دوم کته بین طالبا هم عالی در زابل جنگ شالنی بین دو گروپ شروع شده، از این باید هم جامعه جهانی و هم بالخصوص حکومت افغانستان یک استفاده درست بکنه، چون که موقع طلایی هستند که بین امی دو گروه جنگ افتیدگی هستند، رهبریتش از بین رفته. نو با این خاطر اگر دولت متوجه به صلح باشند، در صلح هم یک نوع میکانیزم چی شوند، انشاءالله تعالی ما متعهدین هستم که به صلح ما میرسیم.
و چی فکر میکنین؟ آیا در حال حاضر هم یک تعداد کشورها از سیاست دوگانه و دو پهلوی پاکستان حمایت میکنه و در خود پاکستان هم قسم که دیده میشه نظامیان و سیاستمداران این کشور مفکوره های مختلف دارن، آیا فشارهای موجود میتونه در چنین شرایط موثریت خود داشته باشه؟
بله، این خونه هستن که کلگی جهان سیاست پاکستان قبول کرده باشه، چون که کلگی پامیده اینجا سیاست دوگانه در بالخصوص در بخش افغانستان وجود داره. و این مورد کمک فشار اگر دوستای استراتژیکی ما باشه، او این طرف سیاسیون بالخصوص ولسی جرگه در هم فشار خارجی را فعلا ضرور هستن، او هم ما فشار از طریق مردمشان به سرشان میاریم که با متحدات خود استاد شوه. جنگ بین افغانستان یا پاکستان یا بی اتفاقی به خیر هیچ کشوری نیستن و متضرر میشن. نو به اون خاطر ما میخواهیم که صلح بیایه او یک فضای دوستانه و آپس ایجاد شوه.
نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. بالای پاکستان باید فشار وارد شود تا به تعهدات خود در بخش تامین صلح در افغانستان عمل کند. خواست مقام های ارشد دولتی افغانستان است. نظر شما در این باره چیست؟ با شماره های تلفن پیامگیر ما در این مورد پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 00-42-02-21-12-41-38
3:19 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 3:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را همینجا از رادیو آزادی خواهید شنید. همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه‌های زن و زندگی و یک قریه و هزار صدا را برای شما همچنان خواهیم داشت. جامعه مدنی ولایت هلمند از تلفات ملکی در جنگ موسی قلعه و دیگر ولسوالی‌های شمالی هلمند ابراز نگرانی کرده است. آقا محمد قریشی، یک فعال جامعه مدنی هلمند، برای رادیو آزادی گفت که در جنگ موسی قلعه به مردم محل آسیب رسیده و شماری از خانواده‌ها به لشکرگاه و دیگر جاها فرار کردند. مصطفی صدیقی با آقای قریشی تلفنی مصاحبه کرده و از او پرسیده که مردم عادی یکنون در چه وضعیت بسر می برند.
نه تنها جامعه مدنی هلمند، بلکه همه مردم هلمند در برای تلفات و آسیب و زیان برای مردم در موسی قلعه و دیگر ولسوالی شمالی هلمند نگران هستند. تقریبا از دینامی 13 سال جنگا و نبرد یگانه آسیب که میرسه به مردم میرسه. در جنگ امروزی موسی قلعه مردم ولسوالی موسی قلعه زیاد شکایت میکنند و اکثرشان پیش از جنگ موسی قلعه آمده بودند به ولایت، به مقام ولایت هلمند و به دولت اینمی نگرانی خود اظهار کرده بودند که در ولسوالی موسی قلعه اگر کدام نبرد ایجاد می شوند باید حکومت از تلفات ملکی جنگ خود دور بسازند.
معلوم هست که چه آسیب های رسیده، مثلا اگر تلفات وارد شده باشه شما اطلاعات از محل در دسترس دارین که حداقل رقم مشخص یا تخمینی تلفات را به ما بگوین؟
خیلی مشکل است که جامعه مدنی بگوید که چقدر تلفات رسیده به مردم، ولی باز هم نه صلیب سرخ و نه حکومت و نه هم دیگر سازمان‌های بین‌المللی توانسته که این رقم را در این 13 سال برای خود معلوم کنند. ولی مشکل اینجاست که همه مردمی که مشکل داشته باشد و این چیزها به جامعه مدنی راپور میتند، اونجا از لحاظ جانی، از لحاظ مالی و از بیجا شدن مردم محلی موسی قلعه زیاد رسیده. زیاد فامیلای موسی قلعه آمدن به لشکرگاه، رفتن به دیگر ولسوالی های هلمند و حتی رفتن به قندهار. اینمی مشکل یگانه است که دولت وقتی که عملیات میکنند و یا جنگ پیش میایند کدام ترتیباتی برشان ندارند که امرای مردم ملکی کمک کنند و یا امی زخمیا و تلفات مردم را قاهش بتند.
درخواست مشخص شما چیست از طرف های درگیر جناب قریشی؟
درخواست مشخص جامعه مدنی و همه مردم هلمند این است از دو طرف نبرد، اگر دولت باشه و یا گروه مخالف، این است که جنگ به ملکی ها زیاد فکر کنند. خاطر زی همه وقتا در این جنگ مردم ملکی زیاد آسیب می‌بینند.
گفتگوی بود با آقا محمد قریشی، یک فعال جامعه مدنی ولایت هلمند. شنیدید که جامعه مدنی هلمند از تلفات ملکی در جنگ موسی قلعه و دیگر ولسوالی های شمالی این ولایت ابراز نگرانی کرده. چشم دید شما چیست؟ مردم هلمند در چی وضعیت قرار دارند؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما در این مورد پیام فرستاده می توانید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کرده می توانید. اکنون در مورد بحران پناهجویی در اروپا بشنویم. ادامه بحران روان تنش‌های لفظی میان شماری از رهبران اروپایی را در پی داشته. فرانسه هنگری را نشانه گرفته و هنگری عکس العمل تند نشان داده. این که اصل ماجرا از چیست از مصطفی صدیقی همکارم میشنویم که همین لحظه در استدیو است و موضوع را از نزدیک پیگیری کرده.
بله احمدی صاحب، همونطور که شما گفتین در مقدمه، تفصیل بیشترش این است که هنگری انتقاد وزیر خارجه فرانسه را در مورد رفتار این کشور با پناهجویان به شدت رد کرده. وزیر خارجه هنگری در بیانیه گفته که بجای قضاوت‌های تکان دهنده و بی اساس باید در مورد یافتن راه‌حل‌های مشترک بر اروپا تمرکز شود. این اظهارات در حال است که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه دیروز گفت که هنگری ارزش‌های مشترک اروپا ارج نمی گذارم. اقدام هنگری به ایجاد موانع سیم خاردار در امتداد 175 کیلومتر سرحد مشترکش با صربستان وزیر خارجه فرانسه را به انتقاد از این کشور واداشت.
تشکر. شاید تعدادی از شنوندگان ما ندانند یا نشنیدند که چرا هنگری در سرحد خود با صربستان سیم خاردار ایجاد کرده؟
به اساس گزارش ها برای جلوگیری از ورود پناهجویان به این کشور، چنانچه در جریان هستین، پناهجویان عمدتاً از افغانستان و سوریه از یونان به مقدونیه میرن و بعد به سوی صربستان، و از این طریق تلاش میکنن وارد خاک هنگری شوند و امید ای که به کشورهای اروپای غربی راه یابند. به اساس گزارش ها روزانه بیش از 2500 پناهجو از یونان به مقدونیه وارد میشن تا مسیر خود را از این کشور به سوی کشورهای اروپای غربی ادامه دهند. در تازه ترین مورد، در ادامه موج بزرگ مهاجرت پناهجویان از کشورهای شرق میانه، صدها پناهجوی عمدتاً سوری روز یکشنبه با قطار دولتی از مقدونیه و صربستان فرستاده شدند.
بله، به عنوان سوال اخیر از شما، رهبران اتحادیه اروپا یا مشخصاً رهبرای اروپای غربی در مورد بحران روان چی میگن؟
مقامای آلمان، فرانسه و بریتانیا خواهان برگزاری نشست اضطراری برای بررسی بحران فزاینده پناهجویان در اتحادیه اروپا و یافتن راه حل عملی به بحران شدند. پیش از این استیفن زایبرت، سخنگوی حکومت آلمان، دیروز خواهان همبستگی بیشتر و به گفته او پذیرفتن منصفانه‌تر پناهجویان در اروپا شد. او گفت که آلمان تعداد انگشت شمار از کشورهای دیگر اروپایی بیشترین تعداد پناهجویان را دریافت میکنند. انتظار میره آلمان امسال حدود 800 هزار پناهجوی را دریافت کنه. از امیر است که این کشور برای رسیدگی به بحران روان خانه کمک شده.
تشکر از شما همکارم مصطفی صدیقی بود که در باره بحران پناهجویی در اروپا میگفت. همچنان گزارش تصویری جالب در مورد این بحران در صفحه اینترنت ماست. همیشه میتونین به صفحه اینترنت ما سر بزنید و مطالب جالب و تازه را بخونید، بشنوید و ببینید. آدرس ما www.azadiradio.com. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. عنایت الله از ولسوالی دایچوپان زابل می نویسد که از دست طالبان و داعش به سوتو آمدند. محمد طارق نوشته که وضعیت امنیتی در ولسوالی موسا قلعه بهبود یافته. عبدالواسی می نویسد که آرزو دارد تا رئیس جمهور غنی از پاکستان توقع آوردن صلح را در افغانستان نکند. نظرگل نوشته پاکستان هیچگاه طرفدار برقراری صلح در افغانستان نیست. و محمد داود می نویسد که پاکستان از یک سو وعده آوردن صلح در افغانستان می دهد و از سوی دیگر بر افغانستان حمله راکتی می کند. تشکر از پیام هایتون. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. روی همین موجها از هفت شام تا هفت صبح می توانید شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید. تا لحظات دیگر برنامه های یک قریه و هزار، صدا و زن و زندگی را برای شما خواهیم داشت. همچنان خبرهای اقتصادی را هم خواهید شنید. اما پیش از همه می رویم به کابل. همکارم فریبا واحدی با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماست.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که در دور دوم گفتگوهای صلح به پاکستان نقش نخواهند داد. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی امروز به خبرنگاران گفت که در این خصوص حکومت افغانستان از پاکستان هیچ توقع ندارد. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته است که برای از سرگیری مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان کمک کند. سوزان رئیس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا دیروز در اسلام آباد با نواز شریف صدر اعظم و راحل شریف لویدرستیز پاکستان ملاقات کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در چندین عملیات خاص 30 تن از توریستان شبکه حقانی و شورای پشاور را در خصوص حملات خونین اخیر کابل بازداشت کرده است. نهاد جنبش مدنی عدالت اجتماعی خواهان توزیع هرچی زودتر تذکیرهای الکترونیکی شده است. نجیب رزاق صدر اعظم مالزیا با وجود درخواستها مبنی بر استعفایش مردم را به همبستگی دعوت کرده است. هزاران مظاهره چی در شهر کوالالامپور خواستار برگزاری انتخابات عادلانه و ریشه‌کن‌سازی فساد اداری شدند. انتظار می رود امروز محاکمه خبرنگار آذربایجانی خدیجه اسماعیلو در شهر باکو ادامه یابد. اسماعیلو امروز آخرین بیانیه خود را به محکمه ایراد خواهد کرد. و یک گروه نظارت کننده و یک باشنده محل می گوید که گروه دولت اسلامی به یک معبد باستانی دیگر در شهر پالمیرای سوریه شدیداً خساره وارد کرده است.
تشکر از فریبا واحدی و حالا سری میزنیم به جهان اقتصاد. همکارم نگین جهان آرا را همراهی کنید.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که ششمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه‌ای یا ریکا در آینده نزدیک در کابل برگزار می شود. عبدالله عبدالله امروز در آغاز جلسه شورای وزیران این نشست را مهم خوانده و چنین گفت:
ششمین کنفرانس همکاری اقتصادی منطقه‌ای در افغانستان ریکای 6 یا رای قلم نویبریشون از طریق افغانستان در آینده نزدیک در کشور ما دارد می شود.
آقای عبدالله گفت که در نشست امروز صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور در مورد کنفرانس ریکا یک گزارش ارائه خواهد کرد. پیش از این وزارت خارجه افغانستان گفته بود که در این نشست از مقام‌های بلند رتبه 70 کشور و سازمان بین المللی دعوت شده و انتظار می‌رود بیشتر بحث‌ها روی پیشرفت‌های اقتصادی کشور صورت گیرد. افزایش نرخ دلار در افغانستان روی قیمت برق تاثیر منفی به جا گذاشته است. وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت میگوید که افغانستان در بخش انرژی و برق با ایران و تاجیکستان با دلار قرارداد کرده و افزایش دلار سبب افزایش قیمت برق نیز شده است.
ما مجبور هستیم که معاملات خود را با کشورهای همسایه به دلار انجام دهیم. سالانه حدود 290 میلیون دلار و دیگر کشورها میفرستیم و دوباره پول را به افغانی تبدیل میکنیم. در حال حاضر قیمت دلار افزایش چشمگیری یافته است.
به گفته آقای توحیدی در کنار این کشورهای همسایه نیز نسبت به گذشته قیمت برق را بلند برده اند. و مسئولین ریاست زراعت هلمند میگویند که محصولات ریحان در این ولایت نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. انجینر شاه محمد مدیر ترویج این ریاست به رادیو آزادی گفت که سال جاری در این ولایت در حدود 2.21691 هکتار زمین ریحان کشت شده است. آقای شاه محمد افزود کشت ریحان سال قبل نتیجه خوبی در پی داشت و به همین دلیل در سال جاری مقدار زیاد تخم ریحان کشت شده است. آقای شاه محمد میگوید در حال حاضر ریحان افغانی به پاکستان و ایران نیز صادر می شود. از سوی دیگر دهقین این ولایت از ادارات مربوطه می خواهند تا بازارهای ریحان را در داخل افغانستان ایجاد کنند. بر اساس گزارش ها از بوته ریحان در دواها و ادویات استفاده صورت می گیرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم به اتفاق همکارانم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت برنامه های یک قریه و هزار صدا و زن و زندگی را یکی پی دیگر بشنوید.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در درامه گذشته خانم برادر نازنین گفت که در مورد کارهای خسرش باید با مامای نازنین صحبت کنیم و اینکه پیش از آن چی می شود در این قسمت درامه بشنوید.
نثار بیاده خود گفته باشی که چرا مرا در اینجا خواستین؟
آو مایرا خوار، چی گپ است و تو چرا گریه میکنی؟
نثار ماما، مادرم دگه پای ناق گریه میکنه.
احمد، من خوارم، خوب مشناسم، دگه پای ناق گریه نمیکنه. چی گپ است خوار جان؟ باز قدیر کدام گپ نو زده؟
بیاده، قدیر دمو گپ خود استاد است. میگه اگه دو برابر تو یانه نتین، من دختر من نمیتم.
آه، اون نوجوان خوب بسیار کار بد کرد. ما هم تو یانه اول پوره کرده نمیتانیم، آلی بیبی که دگام زیادش کرد.
بیادر تو احمد بفامان، گپای پدر خود قبول نکرد.
احمد خورزاده، ده این مسئله تنها قدیر ملامت نیست، ما و شما ملامت هستیم. ما زندگی شما را قربانی پیسه کردیم.
آلی گپا فایده نداره ماما، برشان بگو که سعیز ده دو شرط یکش قبول میکنیم، دخترش نمیگیریم.
ها؟ چطور نفهمیدم؟
نثار بیادر، احمد شب شرط های قدیر خبر شد، دو پایده یک موزه کده، میگه که من دخترش به این شرط ها نمیگیرم.
خیر، قبول کردن شرط های قدیر خو کار آسان نیست، مگم یک راه و چهار
هیچ راه نداره. ما خوزی گپا خبر نداشتم، شب پدرم گفت که تا ملک صاحب پیشش برده بودن که ازی گپ تیر شوه، خو قدیر قبول نکرد.
خب بچیم، قدیر خواهر چیز میگه، ضرور است که ما خودم مثل ازو بد بسازیم.
آخ خوارزاده، مادرت راست میگه، ای گپا با جنگ و غالمغال حل نمیشه، ده ای گپا باید بسیار هوشیار باشی و از احتیاط کار بگیری.
نه ماما، من نه جنگ میکنم و نه غالمغال، نه دخترش هم میخوایم و نه کدش عروسی میکنم.
این خوب بسیار گپ بد است بچیم.
احمد بچه، می تو چی میگی؟ لنگی پدر و پدر کلانت ده خاک میزنی؟
تنها ما پدر و پدر کلان دارم، او قدیر پدر و پدر کلان نداره. ما هم دخترش نمیگیرم، باشه دمو پیش پدرش باشه.
چه باشه او بچه، بلیاز خدایی گپاره نزن بچیم.
نه مادر، همی گپ آخرم است، ما حکت دختر قدیر عرصی نمیکنم، هر قدر که زود میشه دیگه جای برم خواستگاری برین.
نه این بدر اصلا چه شد؟ محکمه چه فیصله کرد؟
لالا دلاور، اصلا به اخرزاده میلا شد بخیر.
خب، الهی شکر، خیال کجاست؟ چه شد؟
رفت.
رفت؟ کجا رفت؟
نمیفهمم که کجا رفت لالا، هرچی که برش گفتم یک دفعه پدر طبیبی قبول نکرد.
یعنی حال در زندان نیست؟
نه لالا، هیچ آمد چیز کار داشت، پندکی خود پشت کرد و رفت.
خب خیلی، هقدر دلش کی نبودن؟ اینجا هم که ما یک دفعه اگه مرا میرید دلش میشد که روی خود از ما بگردانه.
لالا اگر روز ببرسی اصلا ملامت نیست، زندگیش تباه شد، خانه و قریام ازش مان.
های نه این بیادر، از زندانی شدنش خو هیچ چیز نگو، با کشتن او بچه دست و پای مرا بسته کرد. اگر نیم حق معلم گلاغا را میدادم.
خوب شد که معلم گلاغا را در روز جنازه نسیم ندیدی، اگر میدیدیش بسیار برش جگرخون میشدی.
نه این پدر، ما قدران دشمنی کتش نداشتم. خو خیر، راستی میگن بچه خود در قریه ما دفن کدن؟
آه لالا، از قلعه ما کمی او طرف در سر تپه میخواست دفنش کنن، خو کلانوی قریه نمان، باز در دیره پولی تاج محمد دفنش کدن.
هرچی بود تیر شد، بسیار یک حادثه بد بود. نه این پدر، ما خود زندان هستم، هیچ چیز کده نمیتونم.
چرا لالا؟ چی میخوایی که کنی؟ من خواستم.
بی بی بیادر، هر رقمی که میشه اصلا من خانه ببر، بیدی او بچه باز کجا رفته باشه.
درست است لالا، بچه شم، خو نمیفهم که او را چطور راضی کنم. اصلا با شفیقه زن بیادرم گفته که
چی گفته بیادر؟ بگو.
گفته که وقتی از زندان خلاص شدم از خاطر گلاله دیگه به خانه و قریه نمیرم.
خب خی مادرش خبر داره که امروز اصلا بعد از فیصله محکمه خانه نمیره؟
نه لالا، اونا در خانه تئوری گرفته بودن که اصلا امروز از زندان خلاص میشه و خانه میایه.
آدم اگه کوشش کنه خداوند هر کار آسان میکنه. میگن جوینده یا بنده است.
آه استاد، ما که شما را میدیدم که کتی یک دسته قفار میکتیم بیخی خودم برم بعد معلوم میشدم. نه دیگه بخیر، ما هم شروع کردم. میگن که همسایه از همسایه پن میگیره و خربوزه از خربوزه رنگ.
آفرین قربان همه تو انسان با احمد. احمد این تخته را کتی بیگه که دورش بتیم. آستا
ببخشی استاد، دستت خود زیاد اوگار نشد.
نه احمد، دمی دو روز من متوجه تو هستم. فکر چندان بجای نیست، خیریت خواه است.
آه خیریت است استاد.
بیاین نون تیار است.
احمد صدای ولی جان قصرم خوش خورد مثل صدای بلبل واره. بیاین که بریم، ما زیاد گشنه شدیم.
هلا هلا بیاین. واه 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 واه، اتو قطق براتان پخته کردیم که 5 کل که تانه کتش خواد خوردین. بادرنگای سبز و یخان براتان آوردیم.
دیگه بچو چی شدن؟
واد استای خودم میشوین، بدت نبیایم الان گامبانان خوردن خانه رفت.
بیاین بسم الله کنین که نان یخ میشه.
امو نمک بطه.
اینا بگی بدت نبیه.
مرا بدم نمیه. خیر ببینی که میره یک نمک کاری کنیم.
او بساس احمد، چقدر نمک مندازی؟ این کارت خوب نیست، زیاد نمک نخو.
آه نمک زیاد بسیار نقص داره.
آه مام خوب نمک زیاد نمیخورم، هیچ فکرم نبود.
خیر باشه، از او کاسه نخو، بیا امره ما بخو.
یک گب کار نجاریان دنیم رسید، مگه ما گلماما در یک روز مکمل هم ندیدم. نمیفهم که او چرا در کار نمیه.
باید نبیا استاد، ما خو فکر میکنم گلماما در کدام جای دیگه با خود کار پیدا کده. صبح میره شام باز پیدا میشه.
خوب بود، در اینجا کتمه هم دستیار بود، فکری بسیار خوب هم دارم. زود کار یاد میگیره، تشویقش کنن که با کار کردن بیایه.
شکر الحمدلله. خیر ببینی خدا داد.
چرا احمد نان بس کردی؟
ها بسم است ولی جان. ماما وقتی که خانه میرفتی باز یک جای میریم، ما کتت کم کار دارم.
امروز قدر کار نیست، اگر میخواین میتونین که عمیالی برین.
ولی جان احمد سلام براتان برسه.
وعلیکم سلام.
وعلیکم سلام.
گل محمد تو کجا میدوی؟ چرا به نجاری نمیایی؟
عجله دارم. خب بازم از راه گشتم. چی گفت پس ولی جان؟
گل محمد استاد چند دفعه پرسانه دکت، چرا غیرازیری میکنی؟
ولی جان غیرازیری را چی میکنی؟ دعا برم بکن که کارم بخیر شوه.
کجا کارت شوه؟ تو خوش هستی که اگه دل میداشتی دل زده میامدی.
دل زده حسابش کو، صدایش باز چند وقت باد بخیر خواد شنیدی.
خو منتظرش میباشیم.
واه اگه استاد بازم از ما پرسان کرد باش بگین که گل محمد دیگه به نجاری نمیایه. به اجازه تا ما میرم که زیاد کار دارم.
خدا حافظ
بچه.
خدا حافظت. تا دیروز از بیکاری مینالی تو، امروز نمیفهمم که چی گپ هست که تو کارم. احمد از چی وقت فتره که میبینم یک سنچل دو انداخته میری و چیزی نمیگی.
ولی جان ماما اگه تو بجای ما میبودی چی میکدی؟
احمد جان بجای تو چی؟ امیاله که بجای مامای دستم را گمک شده.
فکر نمی کنی که سر ما بسیار ظلم شده؟ آدم های مثل قدیر از خدا ترس ندارن.
احمد خورزاده، رای حق و مسلمانی با کلگی معلوم است. تو که به این را برابر نباشی هیچ فایده نمی کنه. اونه خسل تو هم زیاد نصیحت یاد داره.
آه مثل عالم به عمل واره ولی جان ماما. ما دیروز با کلگی گفتم وقتی که قدیر از شرطای خود تیر نمیشه ما از دخترش تیر میشه.
آه خبر شدم. خویی برم هیچ کار خوب معلوم نمیشه. یکی که بهمت شد دگاه چرا بهمت شوه؟
ما بهمت نشده کل زندگی ما تباه شد.
نه ایتو نگو احمد.
راست بگویم بخاطر پیدا کردن امی تو یا نه در کجا کجا همراه چه قسم آدم ها کار کردن کال عین با گفتنش میشرمم.
احمد خورزاده گپای خودم میزنیم تو بسیار سرت فشار نبیار.
قطع قاچاق برا کار کرده یک دستم قطع شد اما که پیسه پیدا کردم که در تداوی دستم مصرف شد. وال بیا گپای یارم بشنو.
احمد خورزاده تو ملامت نیستی گپایت بجای است. مگه میگه پا نزن که دخترش ایلامیتی.
ماما تو خودت فکر کو هیچی قسم گپ است. میگه یا تو یا نره دوچند بتین یا روسی نمیتم. از خاطر کال یک دستم قطع شده از امی خاطر.
احمد خورزاده من میگم اگر
ماما گپ آخر ما امی است که بر ما یک جای دیگه خواستگاری بریم و ما هر چی زودتر.
هیچی میگه احمد همراه دختر قدیر نامزادیت شده.
با آن دختر قدیر پیش خودش که با امید تو یانه نگاهش کنه.
این گپ خوب نیست احمد.
اگر گپ خوب است یا بد تو یک خوبی کو که تمام ماما که با مادرم و پدرم بگو که با ما یک جای دیگه خواستگاری برن. دخترم من خودم برشان نشان میتم دمی قریه است.
شنونده های عزیز احمد در مقابل فیصله خسرش که باید تویانه را دوچند بدهند تصمیم میگیرد که با دخترش عروسی نکند. به نظر شما در این مسئله قربانی اصلی کی خواهد بود؟ با دلیل واضح سازید.
زن و زندگی
چرا این خیانت به حق یک سیاست شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوست خودی سیاسی میشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی سلام. چرا به اصطلاح در محاکم صحرایی بیشتر زنان مجرم دانسته شده و قربانی میشن؟ آیا ایگونه فیصله ها مشروعیت داره؟ دی بس حکایات و شکایات مردم و سخنان کارشناسان و مسئولان را هم با خود داریم. اما در آغاز بشنویم در هفته که گذشت زنان چی رخدادهای مهم را در زندگیشون تجربه کردند. این رویدادها را با فوزی نوری پی میگیریم.
37 تن از زنان و دختران کورس 2 ساله خدمات صحی را در ولایت جوزجان با اتمام رسانیدند و عملا کارشان را در عرصه ارزی خدمات طبی آغاز نمودند. دکتر فریدون حبیب رئیس صحت عامه جوزجان گفت این زنان و دختران از محلات دوردست در کورس آموزش خدمات صحی شامل گرده بودند که اکنون دوباره به محلاتشان می روند. با این خاطر نشان ساخت این زنان و دختران می توانند در زمینه ارزی بهتر خدمات صحی در روستاهای دوردست مشکلات مردم را پاسخگو باشند. و هنوز هم زنان در بسیاری از ولایات با مشکلات و خشونت‌های جدی مواجه هستند. دلبر نظری وزیر امور زنان در مراسم تفویض مدال‌های شجاعت ملاله از سوی رئیس جمهور غنی به 10 تن از زنان پیشتاز کشور گفت. هنوز هم در ریاست‌های امور زنان در ولایات مشکلات و کاستی‌های زیاد وجود دارد. خانم نظری همچنان گفت رؤسای امور زنان در ولایات باید با زنانی که قربانی خشونت شدند و با خانواده‌های آنان از نزدیک ببینند و مشکلاتشان را حل کنند.
شنوندای عزیز در تاریخ افغانستان طوری که دیده و شنیده شده بسیاری از مسائل مانند قضایای حقوقی، میراث، زمین، حق و مهر، مسائل خانوادگی و امثال ای در ولایات با استفاده از عرف و عنعنات حل و فصل میشن. یکی از این عرف‌های پسندیده مردم ما تدویر جرگه‌های عنعنوی است که با حضور موسفیدان و بزرگان قریه و قوم صورت میگیره. اما در اواخر شاهد برگزاری فیصله های گویا به نام محکمه صحرایی در بسیاری از ولایات افغانستان و حتی در شهر کابل بودیم. جا داره بر چند مثال در این ارتباط درنگ کنیم. 26 میزان سال 1393 بر اساس گزارش آژانس خبری باختر، مخالفان مسلح دولت در یک محاکمه صحرایی در ولایت فرا 4 زن جوان را به جرم داشتن روابط نامشروع با مردان و شرکت در شب نشینی ها اعدام کردند. عبدی اسد سال 1393 طالبان در یک محاکمه صحرایی زن را به اتهام داشتن رابطه نامشروع با یک مرد اعدام کردند. 4 ثور 1392 یک خانم 25 ساله در یک محاکمه صحرایی در ولایت بادغیس به قتل رسید. 24 اسد 1394 یک زن 22 ساله همراه پدرش در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل توسط یک بزرگ قومی در یک محاکمه صحرایی به شدت لت و کوب شدند. اما چرا تعداد زیادتر قربانی ها به گفته مردم در محاکم صحرایی زنان هستند؟ جواب این سوال را از پوهنیار شهلا فرید، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میشنویم.
هیچ وقت در محاکم صحرایی در جرگه های اننوی که برای حل فصل مسائل حقوقی یا جزایی که در افغانستان عرفان دایر میشه زن نماینده خود نداره. از این سبب است که قربانی دست اول عدالت غیر رسمی در افغانستان زنا هستند. معمولا توسط زمین محاکم زنا مورد لطکوب قرار میگیرن، زنا اعدام میشن، سنگسار میشن.
شاید به سبب نفوذ اشخاص زورمند در برخی از ولایات، مردم و حتی خانواده های زنان قربانی جرأت اعتراض را در مورد فیصله صادر شده از به اصطلاح محاکم صحرایی نداشته باشند. اما برعکس تعداد از افغان ها نظریاتشان را در این مورد ابراز داشتن که میشنویم.
معدی هستم. به نظر به اینکه کشور اسلامیز باید حقوق زن بسیار زیاد مراعات شه، اما در کشور ما متاسفانه مراعات نمیشه. کس پیش از اینکه درباره از معلومات بعد از بیرکای امی صحیح یا غلط و اقدام به حاکمیت میکند.
نام مواجم است. مسئله سال 415 ادبیات پانتون کابل هستم. در ولایت ما دو فامیل دشمنی گفتگوی خرد در بینشان شده بود. وقتی که از یک فامیل به برادرش کسی کشت، مردم خیست سر امو که گفتگوی در بینشان شده بود و امور دوران کرد. البته امی برادر ما کشته. فیصله ای کرد که دختر از اون بزور آورد و دست سیاسی داد. سر دختر ظلم هم شده. پس آنی یعنی معلوم شد خانواده دختر بیگناه بود.
رخصار هستم. زن سنگسار میکنم و محکمه صحرایی قرار میگرم. متاسفانه در ولایت ها بیشتر ظلم بزرگ در افغانستان صورت میگرد. اشخاصی که ظلم در حق زنها میکنن مطابق به قانون اسلام مورد مجازات قرار بگیرن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
جا داره بدانیم که چرا و به چی دلایل برخی از مردم به محاکمه صحرایی روی می آورند. دلایلش از ارشاد احمد می شنویم.
محکمه صحرایی از لحاظ شریعت و از لحاظ قانون اساسی افغانستان مجاز نیست، اما چون فعلا محاکمه که جوابگوی نیازهای مردم باشه و طوری که لازم است مسائل قضایی مردم حل فصل بکنند، در افغانستان وجود نداره. محکمه اعدام نمیکنه یک قاتل و ما نمیتونیم که مشکل ما را حل بکنیم. اعتمادی بالای سیستم قضا در حکومت افغانستان باعث میشه که مردم روی برن به محاکم صحرایی. فعلا سیستم قضایی ما طوری میباشه که به خاطر حل یک کوچکترین قضیه مشکل هنوز مغلق‌تر میشه. بنابراین امی اعتمادی بالای سیستم قضا در حکومت افغانستان باعث میشه که مردم روی برن به محاکم صحرایی.
حالا جا داره بدانیم که آیا به اصطلاح محاکم صحرایی از دید قانونی مشروعیت دارن و افراد و اشخاص میتونن در این گونه فیصله ها تعیین عدالت کنن؟ از دکتر عبدالرؤوف هیروی، مشاور حقوقی وزارت عدلیه و سرپرست ریاست عمومی حقوق مرکز میشنویم که اگر بله یا نه خیر بنابر چی دلایله؟
در افغانستان سر و محکمه داریم. محکمه ابتدایی، محکمه استیناف و محکمه استر محکمه. دولت است که به اساس قانون اساسی محاکم را تأسیس میکنه و محاکم تقسیم بندی شده و به اونا مشروعیت میباشه که نفر متخصص از حقوق و شریعت دوره استاج تر میکنه به عنوان قاضی مقرر میشه. اما محاکم صحرایی هیچ نوع مشروعیت نداره و هر حکمی که از محاکم صحرایی صادر میشه احکام غیر قانونی اصلا گفته میتونن که باطل است. تو بعضی اصلا قاضی هستن اما از یه حکم نیست. گونه کسی که حکم کرده میتونه در مسائلی که پیش روی از او گذاشته میشه باید قاضی که زی حکم باشه. بنابراین تمام احکام، تمام مسائل، تمام منازعات در محاکم رسمی دولت باید حل و فصل بشه.
حال میشنویم که از دید شریعت قربانی قرار دادن یک انسان به خصوص یک زن در به اصطلاح محاکم صحرایی چگونه است؟ باز هم آقای هیروی.
در مسائل حدود و قصاص بی اندازه تاکید صورت گرفته. به اساس ماده اول قانون جزا مسائل حدود، دیات و قصاص طبق فقه حنفی حل و فصل میشه. مثلا سنگسار تا زمانی که شروط از او کامل نباشه اقامه حد صورت نمیگیره و دین مقدس اسلام آنقدر شروط سخت در مسئله حد بخصوص حد زنا تعیین کرده که هیچ امکان نداره که همچون حالت رخ بده. دو حالت ثابت میشه، یک حالت شهادت است و یک حالت اقرار. تا زمانی که 4 نفر شاهد مرد و زن به همون حالت بسیار دقیق نبینند هیچ امکان نداره که حد در سر از او جاری بشه و این شهود باید مردمای عاقل باشند، بالغ باشند، عادل باشند، فاسق و فاجر نباشند. بنابراین هر آن چیزی که در محاکم صحرایی علیه خانم ها، علیه انسان ها که آبرو حیثیت اونا را برهم میزنند شرعی نیست بلکه غیر شرعی هم هست. خداوند جل جلاله فرموده که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، یک گناه یک نفر دیگر تحمل کرده نمیتونه. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا زمانی که ما پیغمبر نفرستاده ما عذاب نمیکنیم. بنابراین پس باید یک چیزی به عنوان جرم بشناسو و شخص معین او جرم مرتکب بشه، جزایش مشخص باشه، طبق امو جزای مشخص شده مجازات بشه و شرط از اینکه ثابت بشه. در محاکم صحرایی این شرط وجود نداره.
بیشتر قتل زنان در این گونه فیصله ها به دلیل روابط نامشروع با مرد و یا فرار از خانه صورت می گیره و در بسیاری حالات حتی زنان با وجود باردار بودن و یا داشتن کودک شیرخوار به قتل می رسند. اما پوهنیار شهلا فرید به این نظر است در اسلام تا دریافت ثبوت بر تطبیق حد هیچ گونه عجله و شتاب صورت نگرفته.
اصل خود حضرت محمد یک زن پیش حضرت محمد صلی الله علیه و آله میره میگه ما زنا کردیم، حضرت محمد 4 مرتبه تا زن دوباره روان میکنه که تو اشتباه کردی. بار چهارم که زن میای میگه من زنا کردیم و من حمله دارم که ناشی از زنا است، حضرت محمد صلی الله علیه و آله سر شهادت تطبیق نمیکنه. میگه طفلی که در بطن تو حق داره که تولد شه. وقتی طفل تولد شد باز بیا ما تو را پاک میسازم. زمانی که طفل تولد میشه زن دوباره نزد حضرت محمد میگه، حضرت محمد صلی الله علیه و آله میفرمایند این طفل حق داره که تویره شیر بدی. وقتی که طفل بسیار خرد میباشه با مادر ضرورت میداشته باشه، حضرت محمد صلی الله علیه و آله تصمیم نمیگیره که سر از زن حد تطبیق کنه. ولی زمانی که طفل به سن میرسه که میتونه کسی دیگه از اون نگهداری کنه، بعد از اون که 100% مطمئن میشه حضرت محمد صلی الله علیه و آله بعدن باز حد سر از زن تطبیق میکنه. برای تطبیق حد در اسلام هیچگاه عجله صورت نگرفته. باید 4 شاهد باشه، شاهدا در عین زمان عین چیز شهادت بدن. اگر یک شاهد غلط شهادت میده سر خود از اون حد قذف تطبیق میشه.
شمس الرحمن احمدزی مسئول دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل نیز منطق صحرایی بودن جزاها را نوع تشبث در امور ارگانهای کشف، تحقیق و محاکم افغانستان و نقض حقوق بشری می داند.
مکلفیت کمیسیون است این داستان که آگاهی دهی بده و همچنان از مخالفین دولت هم متقاضی شده که از معلوماتی که انسانهای بیگناه قربانی شده اشتناب بکنه. متاسفانه ناامنی ها و تضعیف شدن حاکمیت قانون و بنابر بعضی عوامل دیگه که در افغانستان وجود داره این سبب شده که در ولایات مختلف در نتیجه جلسات سریع بیشترین قربانی از یار باز خانم ها تشکیل میده که این جزاها تعیین میشه. متاسفانه در فاریاب نمونه شما داریم، در سرپل ما به میترتیب در ولایت پروان و در ولایت هرات و جمع ولایت های دیگه متاسفانه که اعمال وجود داره.
خواستیم بدانیم تا به حال در فیصله های صحرایی کسانی که با بدار آویختن، سنگسار، شکنجه، شلاق، لت و کوب و کشتار زنان پرداختند تا چه حدود به دوسیه های اونا پرداخته شده و چه تعداد اونا به محاکم رسمی دولت راجع شدند. از محمد بصیر عزیزی سخنگوی لوی ساران ولی افغانستان میشنویم.
در حصه اشخاص افرادی که محکمه صحرایی را انجام میدن توسط ارگانهای کشفی اینا گرفتار میشن، به ساران ولی معرفی میشن و ساران ولی تحقیق از اینا تکمیل میکنه و اینا را به محاکم معرفی میسازن.
تا به حال چه تعداد اینا معرفی شدن؟
محکمه صحرایی در بعضی از ولسوالیهای دوردست کشور رخ داده و در جایی بوده که امنیت اوجا کاملا تامین نبوده. تا هنوز ارقام دقیق در دست نیست. برتان گفته میتونم که در سال گذشته یک یا دو دوسیه‌ای که از بعضی از نقاط دوردست کشور توسط ارگانهای کشفی نابسان والی معرفی شدن و دوسیه از اونها تحقیقش تکمیل شده و توسط والی بررسی شده.
در آخر بعض به این نتیجه نتیجه می رسیم که اگر دستگاه امنیتی، کشفی و عدلی قضایی در مقابل محاکمه صحرایی بی‌تفاوتی و بی‌توجهی نشان بدهند، نه تنها ایگونه فیصله های صحرایی افزایش می‌یابد، بلکه شاهد روزافزون پامال شدن حقوق و حیات مردم به خصوص زنان افغان خواهیم بود.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org